چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه، و اون چه که در برنامه های چشم‌انداز در موردش صحبت میکنیم تصمیماتی است که در مجلس شورای اسلامی گرفته میشه، قوانین تأثیرگذار بر سلامت، لوایح و طرح‌هایی که به نوعی مرتبط با سلامت هستن، سیاست‌های کلان سلامت، و در نهایت آنچه که این برنامه رو بهش اختصاص دادیم، سهم سلامت از بودجه کل کشور، و بررسی خواهیم داشت روی سهم سلامت از بودجه.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
از بودجه که صحبت میکنیم، به هر حال بودجه‌ای که برای فصل سلامت در نظر گرفته میشه، نوع نگاه و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت رو نشون میده، و آنچه که در بودجه 1400 ما متوجه میشیم با بررسی لایحه بودجه، ما میبینیم که رشد نسبتاً چشمگیری داشته و تقریباً از کل بودجه عمومی دولت هم 17% مربوط به نظام سلامت هست، بهداشت و درمان و البته توسعه آموزش. اما ببینیم که نظر ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور درباره لایحه بودجه 1400 و سهم سلامت از این بودجه چه هست. جناب دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمتون.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و هموطنان ارجمند.
خیلی سپاسگزارم، در خدمتون هستیم آقای دکتر. یه تحلیلی میخوایم داشته باشیم. من فکر میکنم که ابتدا شروع بکنیم از اینکه اصولا اعتبارات برای بخش سلامت از محاسباتش به منظور تخصیص اعتبار به چه زمینه‌هایی هست، و اگر ما از سلامت صحبت می‌کنیم دقیقاً منظورمون اختصاص به چه بخش‌هایی است. چون حالا ما خیلی مسائل هست که تو حوزه سلامت میشه مطرح کرد، اما اون چیزی که در لوایح بودجه هر سال در مورد سهم سلامت در نظر گرفته میشه تخصیص به کدام موارد هست؟
بله، خب خیلی سوال خوبی رو مطرح فرمودید، و به خصوص اشاره‌ای که جناب عالی در ابتدای صحبت هم داشتید یک اشاره بسیار مهمی هست. بودجه در حقیقت یک برنامه یک ساله هست، یعنی دولت‌ها اولویت‌های خودشون رو در قالب سند بودجه تنظیم می‌کنن و اعلام می‌کنن، و از اونجایی که اصولاً در همه دنیا و در همه نظام‌های تصمیم گیری مصارف و هزینه ها تقریبا شاید بشه گفت نامحدوده، بسیار گسترده هست، و درآمدها و منابع محدود هست، اولویت بندی چگونگی تخصیص این منابع محدود به نیازهای نامحدود در واقع اسمش میشه بودجه بندی. بنابراین بودجه و نظام اولویت بندی که در بودجه ها انجام میشه نشون دهنده طرز فکر دولت ها هست، نشون دهنده این هست که در واقع چه مواردی رو دارای اهمیت میبینن، یعنی چه مواردی رو توی این نیازهای بسیار زیاد و مصارف بسیار زیاد کدوما رو انتخاب میکنن و مبنا قرار میدن برای تصمیم گیری خودشون. نظام بودجه کشور ما، خب در این حال واقعا لازمه که هموطنان ارجمند این رو هم بدونن، چه سالها هست متاسفانه، یعنی شاید بشه گفت از قبل از انقلاب، بر اساس مصاحبه هایی که مسئولین متعدد بودجه دولت قبل از انقلاب داشتن، از همون موقع دچار یک اختلال و مشکل ساختاری هست که واقعا انتظار میرفت بعد از انقلاب این اختلال کاهش پیدا بکنه و بهبود پیدا بکنه، ولی متاسفانه نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه شاید شدیدتر هم شده باشه، و اون عدم تعادل بین درآمدها و هزینه ها هست. اون مسئله که اصطلاحاً بهش گفته میشه کسر بودجه، اگرچه در سیاست های تدوین بودجه گاهی به شکلی انجام میشه که این کسر بودجه شفاف نباشه و خودش رو نشون نده، ولی بالاخره ما مصارفمون در منابعمون پیشی گرفته و این پیشی گرفتن مصارف بر منابع باعث شده که دولت ها در مقاطع مختلف تصمیماتی بگیرن، اقداماتی بکنن که این در کلان به زیان طبیعتاً گروه های مختلف اجتماعی و متاسفانه به زیان سطح رفاه اجتماعی مردم تموم بشه. در واقع وقتی که ما دچار کسری باشیم، دچار عدم تعادل باشیم، این عدم تعادل های درآمد و هزینه تو جاهای مختلفی خودش رو نشون میده، یکیش هم در به اصطلاح مصادیق و بخش ها مثل بخش بیمه هست، حالا جاهای دیگر هم هست، یا مثلا توی نمیدونم فرض کنید که ادارات مختلف توی ثبت توی بخش های مختلف داخل میشید، همه این مصادیق دیده میشه، یعنی اینی که خدمات خوبی در واقع در سطوح مختلف به مردم ارائه نمیشه، گاهی وقتا مردم تو صف میمونن. از مصادیق این هست که درآمدهای دولت کفاف هزینه هامون رو نمیکنه و هزینه ها بیش از درآمدها.
بله. حالا تحلیلتون راجع به لایحه 1400 چه هست آقای دکتر؟
مجلس چه ایرادهایی رو که به بودجه گرفته در واقع توی کلان بودجه هست. در بله. واقع ما در بودجه یه جدولی داریم، یعنی یه ساختاری داریم، از جمله اونها یه جدولی داره بودجه به نام که جدول شماره 1 هست. در این جدول شماره 1 منابع دولت 841 هزار میلیارد تومنه، مصارفش هم 841 هزار میلیارد تومن، و این در حقیقت یه رشد خیلی زیادی نسبت به سال قبل کرده. ببینید در واقع یعنی اختلال اصلی که مجلس به این بودجه ایراد گرفت این بوده که درآمدها، یعنی درآمدهای سالم و درست که درآمدهای مالیاتی هستند 317 هزار میلیارد تومنه، هزینه ها 600 هزار میلیارد تومن، یعنی هزینه های ما درست دو برابر درآمد ها شده در این، و این هزینه های اضافی چجوری جبران شده؟ از محل فروش نفت، یعنی فروش اموال و در واقع انتشار اوراق خزانه که به نوعی بدهی در واقع و واگذار کردن این پرداخت به سالهای بعده.
بله.
ایرادی که مجلس محترم گرفته عمدتا در این حوزه است، داخل بخش ها، اینی که حالا در بهداشت درمان چه اتفاقی افتاده، در آموزش عالی چه اتفاقی افتاده، در فرهنگ و هنر چه اتفاقی افتاده، داخل اینها خیلی نشده.
ولی به طبع اگر این اختلاف درآمدی و هزینه‌ای باشه تاثیرش رو خب همه بخشا میذاره دیگه، اون اختصاص که باید در بخش
اون بخشا میذاره، ولی از بخشا مهمتر اینه که مثلا الان در بودجه اومده افزایش قیمت ارز در نظر گرفته شده و بخشی از درآمدها پیش بینی شده از محل فروش ارز به قیمت بالاتر تامین بشه.
بله.
این یعنی فشار بر سفره خانوار، یعنی فشار بر به اصطلاح کارگر، فشار بر بازنشسته، فشار بر کارمند، و اینی که قبلا مثلا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نمیدونم قیمت بنزین، اینا درآمدهای ناسالم هست در کارخانه ملکی، یعنی دولت‌ها بر اساس مبانی نظری مالیه عمومی و اصول ابتدایی اقتصاد تنها درآمد مشروع برای دولت مالیاته، اونم به این ترتیب که مالیات‌های مستقیم، یعنی از کسی که درآمد بیشتری داره یه قسمتی از درآمد پذیرفته شده است در همه دنیا،
در واقع یه جور منبع درآمدی که عدالت رو توی جامعه بخواد برقرار بکنه و روی منبعش هم بشه حساب باز کنه.
درستیه، ولی بالا بردن قیمت‌ها، فروش ارز بالا بردن، الان مثلا همین مسائلی که خب ما قبلا هم صحبتشو داشتیم، الحمدلله فعلا این رد شده در مجلس، افزایش نرخ ارز دارو تصویب نشده.
بله.
ولی واقعا اگر این کار میشد کلی فشار به وضعیت سلامتی مردم هم وارد میشد.
بله.
ولی الان تو بعضی از اقلام، تو بعضی از مصارف این کار شده و لذا همونجوری که گفتم این 300 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه ها، فزونی هزینه ها نسبت به درآمد ها اومده از محل یه سری فروش اموال و در واقع بالا بردن نرخ تسعیر ارز و واگذاری دارایی های مالی تامین شده و این در واقع بودجه ما رو یه خورده ناپایدار و آسیب پذیر میکنه.
بله.
حالا من اگه داخل بخش سلامت بخوام بشم،
اجازه بدید آقای دکتر بخش سلامت رو واگذار بکنیم به نیمه دوم برنامه. یک صحبت کوتاهی با شنوندگان عزیز داشته باشیم. من از شما استدعا میکنم یه چند دقیقه بیشتر آقای دکتر مهدوی فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار بدید. بخش اول رو تقریبا آقای دکتر راجع به کلیات لایحه بودجه 1400 صحبت کردن و ایراداتی که وارد بود و حالا بخش دوم میریم سراغ جزئیاتی که در بخش سلامت مطرح هست و میخوایم که شنوندگان عزیز یک شمایی و ترسیمی از آنچه که هزینه کرد در حوزه سلامت هست داشته باشن، به خصوص اتفاقاتی که در سال 99 و سال 98 به دنبال همه‌گیری بیماری داشتیم. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در مورد بودجه 1400 و سهم سلامت از بودجه.
لایحه بودجه در حوزه سلامت را میتوان بازتاب نوع نگاه و سیاست‌گذاری در نظام سلامت دانست. بودجه نظام سلامت نسبت به سال گذشته رشد 61% نشان می‌دهد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تجربه مدیریتی دولت چنین امکانی رو براش فراهم میکنه که اولویت بندی بکنه نیازهای کشور رو و منابع محدود رو به نحو شایسته تخصیص بهینه بین طرح‌های اولویت دار داشته باشه. تردید نداریم در سازمان برنامه و بودجه که امکانات ما برای تقویت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده هست و داریم در این راستا اقدام میکنیم، به قسمی که این نوع نگاه و اولویت رو در بودجه سال 1400 رشد 2.3 برابری وزارت بهداشت درمان یا در واقع بخش بهداشت درمان و آموزش پزشکی حکایت از این داره که دولت به درستی میدانه که برای سلامت مردم و برای ارتقاء سطح علمی و درمانی کشور باید سرمایه گذاری بکنه. به همین جهت در بودجه سال آینده چنین رشدی رو دیدیم که بتونیم هم از نظر تجهیزات فیزیکی و هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر ساختمانی ما بخش بهداشت درمان رو هم برای مقابله با بیماری کرونا و فراتر برای داشتن یک ظرفیت درمانی لازم ما تقویت بکنیم.
بودجه سلامت از محل منابع عمومی رشدی 102% و از محل منابع اختصاصی رشد 7% داشته است. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
ما یک رشد هزینه نزدیک 60% در لایحه داشتیم که خب در بحث حقوق پرسنل، حقوق مزایا و دستمزدی که برای کارکنان دولت پیش بینی شده بود 25%، تو بعضی از موارد هم با ارقام بالاتری، در مجموع یک رقم حدود 60% ما افزایش هزینه ها داشتیم. افزایش درآمدهای سالم و پایدار مالیاتی طبق برنامه ششم توسعه ما باید به 50% میرسوندیم درآمد مالیاتی رو، در حالی که در خوشبینانه ترین حالت که محاسبه کنیم درآمدهای مالیاتی در لایحه حداکثر 130% میرسه، یعنی یک شکاف 20% داریم با برنامه ششم توسعه.
افزایش بودجه حوزه سلامت در حالی است که دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که لایحه بودجه 1400 در حوزه سلامت به شکل استراتژیک بسته نشده و دیدگاه زیرساختی و اصلاح ساختار بودجه در آن دیده نشده است.
همچنان شنونده یه برنامه چشم‌انداز هستید از رادیو سلامت و ادامه یه گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور، و ببینیم که اعتبارات هزینه‌ای سلامت در لایحه 1400 به چه شکل هست. جناب دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
در ادامه مباحثی داشتیم، حالا این تصویر کلانی که من در بخش قبلی صحبتم به اون اشاره کردم، برای در حقیقت در نظام بودجه ریزی تقسیم میشه طبق یک الگوریتمی. این بودجه اختصاص پیدا میکنه که این الگوریتم به این ترتیب هستش که ما در واقع چهار امور اصلی داریم. بعد این امور که مثلا امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی، امور اقتصادی هستند، هر کدوم از این امور به چند فصل تقسیم میشن و به چند برنامه تقسیم میشن و فصول و برنامه ها زیر اینها قرار میگیره و بنابراین ما در این چارچوب نظام امور فصل و برنامه به اصطلاح تقریبا ساختار نظام بودجه کشور تنظیم میشه و شکل میگیره. ما بخش سلامت رو داریم در حقیقت که کل سلامت بر اساس همین سند بودجه عملکردش به این ترتیب هست. عملکرد سال 1398 طبق این سند 222,000 میلیارد ریال بوده، یعنی 22,000 میلیارد تومان. در سال 99 این 22,000 میلیارد تومان شده 24,000 میلیارد تومان. در سال 1400 که لایحه سال 1400 هست که در پیش روی ما هستش، این مثلا اعتبارات مربوط به فصل سلامت شده 568,000 میلیارد ریال، یعنی 56,000 میلیارد. خب از من دوباره این عددها رو تکرار میکنم: 22,000 در سال 98، 24,000 در سال 99، 56,000 در سال 1400. پس بنابراین دولت بودجه امور سلامت رو که اگر 24,000 سال 92 رو در نظر بگیریم دو برابرش میشه 48,000، 56,000 که الان تنظیم شده بیش از دو برابر کرده، یعنی یک توجه ویژه‌ای رو دولت به حوزه سلامت در واقع مفصول کرده در این زمینه و این خب باز در جای خودش نشون دهنده یک توجه ویژه است. همچنین در واقع مسئله سلامت رو الان از این که یک فصل باشه به امور در واقع ارتقا پیدا کرده، الان ما امور سلامت رو داریم. حالا این امور سلامت شامل سه فصل میشه: فصل بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه.
بله.
فصل بهداشت در سال 98 80,000 میلیارد تومان بوده، 99 8400 بوده، 1400 18500 شده، یعنی باز این 8499 شده 18000، یعنی بیش از نزدیک به 2.5 برابر فصل بهداشت در واقع رشد کرده. و خب این طبیعتاً میتونه تا حد زیادی ناشی از همین فشار بیماری کرونا و هزینه هایی که این بیماری داره و اهمیتی که رویکردهای پیشگیرانه در کاهش بیماری کرونا داره رو نشون بده. خب همون جوری که هموطنان ارجمند به خوبی میدونن، علارغم همه تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مورد دارو، واکسن، نمیدونم روش‌های درمانی، ونتیلاتور، آی سی یو اینا انجام میشه، هنوز که هنوزه بیش از 95% کارایی همین چهار تا کاره. چهار تا کار، چهار تا رویکرد بهداشتی: ماسک زدن، دست‌ها رو شستن، فاصله گرفتن و هوای با پنجره ها رو باز کردن و اینکه تو محیط بسته قرار نداشتن. یعنی رویکرد بهداشتی و پیشگیری بسیار بسیار کارآمدتر از همه رویکردهای درمانی و کارهایی که تو این زمینه داره میشه. تقریبا سمتگیری و اولویت گذاری هم که در لایحه بودجه شده و تا جایی که ما میدونیم تقریبا در خود مجلس هم که الان در حال بحث هستش این سمتگیری حفظ شده، یه اولویت تقریبی بر مسئله بهداشت هست. فصل دوم در امور سلامت درمان هست. درمان در سال 98 12900 میلیارد تومان بوده، در سال 99 15200 شده، در سال 1400 37800 شده. خب واقعا ما میبینیم که اعتبارات درمان هم یه رشد چشمگیری پیدا کرده و نزدیک به دو برابر شده، این بیشتر از دو برابر شده، اینم دو و نیم برابر تقریبا شده.
محاسبات اینها آقای دکتر بر چه اساسه؟ ببینین یه آمارایی منتشر شده که تعداد بستری رو مقایسه کرده، حالا ما البته برای کرونا بستریمون افزایش بده کرده، ولی تعداد بستری کل دانشگاه علوم پزشکی رو مقایسه کرده و یه درصد زیادی کاهش نشون داده در کل اوورال جامعه.
درسته، من قبول دارم این صحبت رو.
میخوام ببینم که مبنای این محاسبه هزینه یکی دانشگاه علوم پزشکی کردن، چون الان یه مشکل دیگه ای هم که هست، ظاهرا بر اساس قوانین دانشگاه علوم پزشکی مستثنا از حسابرسی مالی بودجه ای هم هستن. یعنی واقعا اون صحبتی هم که شما ابتدای برنامه داشتید در این که ما واقعا جلوی بریز و بپاشامون رو باید بگیریم تا بتونیم همون میزان درآمدمون رو درست مصرف بکنیم. حالا ما یک افزایش چشمگیری خوشبختانه تو حوزه بهداشت درمان داشتیم، اما هزینه کرده اون هم مهم هست.
بعد حالا توضیح میدم من این رو. ببینید، همین جوری که حالا این اشاره که جناب علی فرمودید و بعضا هم بهش توجه شده، جالبه که با وجود اینکه آسیب‌ها و فشارهایی که خود بیماری کرونا داره بر بخش بهداشت درمان میاره، به نظر میرسه که این هشدارها و توجه‌هایی که تا به حال داده شده و مردم عزیز ما هم واقعا به این هشدارها توجه کردن و رعایت کردن، خود اینها باعث شده که یه مقدار سایر بیماری‌های مبتلا به رو هم در جامعه کاهش بده و یه مقداری همجور که اشاره فرمودید اصلا خود بیمارستان این مراجعات غیر کرونایی به بیمارستان ها هم کاهش پیدا بکنه. و خب خود این مفیده، خود این یه کار موثری هست. یعنی وقتی بالاخره افراد همه دستاشون رو مرتب میشورن، طبیعتا انتقال میکروب و بیماری کاهش پیدا میکنه. وقتی مراقبت میکنن، مثلا روی صندلی میخوان بشینن، جایی برن صندلیشون رو الکل بزنن، نمیدونم ضد عفونی بکنن، طبیعتا خیلی از بیماری ها کنترل میشه. و یا وقتی مثلا رژیم غذاییشون رو افراد یه مقداری مراقبت میکنن، غذاهای فست فود و اینا کمتر میخرن و یه مقدار در حقیقت خودشون رو کنترل میکنن وضعیت غذاشون رو، طبیعتا بیماری هایی که توی مثلا همین فست فود ها و یا طبخ غیر بهداشتی و روغن هایی که چندی بار سرخ میکنند و اینهایی که مثلا اثرات سرطان زایی داره و اثرات صدمه زننده به سلامت بدن داره، اینا کاهش پیدا میکنه. اما اینی که ما این کاهش رو فعلا مبنای کاهش هزینه ها قرار بدیم، شاید یه خورده خوب نباشه، مناسب نباشه، چون همینجور که خود شما فرمودید ما یه عقب افتادگی زمانی داریم، عقب افتادگی تاریخی داریم. بسیاری از صورت حساب های بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی الان پرداخت نشده توسط بیمه ها، با تأخیر داره پرداخت میشه، 6 ماه 7 ماه گاهی بیشتر تأخیر داره این پرداخت ها. و اینی که الان هزینه ها کم میشه یه خورده کمک میکنه تا اون به اصطلاح عقب افتاده، یعنی بیمه ها که خیلی عقب افتادن، بتونن بیان برسن به عمل کرده هزینه های بیمارستان ها و داروخانه ها و آزمایشگاه ها و نمیدونم مطب ها و سایر مراکز ارائه کننده خدمات. و همچنین این فرسودگی و فشاری که بر کادر بهداشت درمان میاد و پرستاران، پزشکان، بهیاران، کارگران، همه ی پرسنل بهداشت درمان واقعا توی این یک ساله، اولا تعداد زیادیشون واقعا جان خودشون از دست دادن، شهید خدمت شدن و تعداد زیادی از اونها آسیب دیدن، مشکلات خانوادگی. بالاخره ببینید شما یه پرستاری که خودش بچه داره، فرزند داره، چقدر باید مراقب باشه، تو محل کارش مراقب باشه، وقتی تو خونه میاد استرس اینو داره که نکنه یه وقتی بیمار شده باشه به همسرش، به فرزندش بیماری منتقل شده باشه. کمتر قشری، هیچ قشری دیگری اینجوری در معرض فشار و استرس نیستن و بنابراین اعتبارات و بودجه ای که باید از اینها پشتیبانی کنه، لوازم مورد نیازشون رو تامین کنه، گان و ماسک و نمیدونم ونتیلاتور و دستگاه های ضد عفونی کننده و بخش‌های ICU و اینها رو تأمین بکنه، اینا لازم هست. اگرچه بایستی روی کرده ما بالاخره روی کرده پیشگیری باشه، روی کرده اولویت بهداشت بر درمان باشه، روی کرده پیشگیری باشه و روی کرده رسیدگی و اختصاص امکانات به مناطق محروم باشه، مناطقی که بالاخره همین تست ها، آزمایشات، نمیدونم روش های مراقبتی، اینها ممکنه که در دسترسشون نباشه. و ما واقعا به اصطلاح مناطقی هستن، الان مثلا در مورد تخت بیمارستانی سرکار خانم ملوی، ما 1.56 میانگین کشوری نسبت تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 جمعیت، ولی مناطقی رو داریم ما مثلا در جنوب استان سیستان و بلوچستان یا در جنوب کرمان که این 1.56 36 خب این واقعا بی‌انصافیه. اینا رو بایستی در واقع توجه بکنن. وزارت بهداشت باید یه روکردش رو سازمان بده به سمت اینکه خدمات رو توی این مناطق بیشتر عرضه کنه. عرضه خدمات توی تهران و اصفهان و تبریز و مشهد و اینا که هنری نیستش. اینا که اگه وزارت بهداشت هم نباشه، پزشک هست، مردم هست، خودشون کارشون انجام میدن. اونجاها مهمه، جنوب کرمان، سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان، نمیدونم خراسان شمالی، این جاهایی که واقعا دچار کمبود ارائه خدماتن، این جاها بایستی بیاد خانه های بهداشتی.
حالا به عنوان پرسش نهایی، چون 1 دقیقه آقای دکتر میتونیم در خدمتون باشیم، با همین افزایش چشمگیر بودجه‌ای که ما داریم دو حوزه سلامت برای لایحه 1400 به زعم شما که خب در اقتصاد سلامت فعالیت میکنید، ریاست انجمن اقتصاد سلامت هستید، واقعا دولت توان این رو داره با هزینه های جاری تو حوزه بهداشت و درمان همین سرمایه گذاری ها رو تو مناطق محروم بکنه؟
عرض کنم که من اجازه میخوام که اینو باز یه اصلاحی بکنم فرمایش جناب عالی رو. افزایش چشمگیر من قبول ندارم.
نمیشه گفت بهش، یعنی
ببینید آها، چرا؟ چون همین 185,000 میلیارد ریال، 16,000 میلیارد تومانی که برای بهداشت گذاشته، همین 56,000 میلیارد تومانی که برای کل امور سلامت گذاشته شده، قدرت خریدش نسبت به اسفند سال 98 کمتر از این 24,000 میلیارد تومان پارسال بوده.
بله دیگه، با توجه به این تورم،
یعنی دولت باید روی کرد کنترل تورم رو در نظر بگیره. برمیگرده به اون صحبت‌های اول من که باید دولت اکیداً احتراز بکنه از اینکه قیمت ارزو بالا ببره. الان آقایون دوستان ما تصورشون اینه که قیمت رو بالا ببرن، بودجه رو بالا ببرن، در حالی که بالا بردن قیمت این بودجه که بالا میبرن یه کارایی نداره. واقعا الان مثلا بیمارستان که باید بسازه، مثال زدیم، خانه بهداشت بسازه، مرکز جامعه سلامت بسازه، شما ببینید قیمت ساخت و ساز واقعا امروز نسبت به پارسال این موقع نزدیک به 2.5 برابر شده، 3 برابر شده. یعنی ظاهر بودجه بالا رفته، فشار بر مردم هم بیشتر شده، اما اینی که بخوایم اون فاصله و اون عقب افتادگی جبران بشه، عملا این اتفاق نمیفته. چون گفتم در واقع وقتی ما این عدد و رقم ها رو به قیمت ثابت تبدیل میکنیم، میبینیم قدرت کارایی و قدرت عمل کرد و ظرفیت سازی این بودجه عملا زیادتر.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، تحلیلتون تحلیلی بود موشکافانه و خب حالا عمقی به مسائل پرداختید. سپاسگزارم. مباحث این چنینی واقعا نیازمند فرصت های طولانی تره. ما مجبوریم به همین میزان
ممکنه مسائل رو ببینیم، ولی ظاهر عدد و رقم به ما چیزی رو
بله
نشون نخواهد.
دقیقاً شما حالا پایان صحبتتون اشاره کاملا کارشناسی شده و به جای فرمودید نسبت به اینکه اصل مسائل اقتصادی ما اگر که حل بشه به حال میتونه تأثیرش رو روی کفایت بودجه هر ساله بگذاره و شرایط هم سلامت مردم و جامعه، هم مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت کیفی تو همه موارد من جمله سلامت. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر واعظ مهدوی، فرصتتون رو در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزار هستم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
و سعی کردیم در این فرصتی که در اختیارمون بود مروری داشته باشیم بر فصل سلامت و سهم سلامت از بودجه 1400. امیدوارم که شما هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تو فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شب بخیر هموطنان گرامی، ساعت 20:30 است و اینجا پخش رادیو سلامت از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. زنده و مستقیم کافه خبر خواهش میکنم.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر میشنوید.